ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی آیه 38 سوره مدثر رو توضیح می دیم. عنایت دارید که در برنامه های قبل لغات کل و نفس و همچنین بخشی از معنای کسب رو به محضرتون عرض کردم. اجالتاً ترجمه آیه 38 سوره مدثر این گونه شد که فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه، هر فرد فردی از افراد انسان در گرو اندوخته های خود است. و گفتیم بنابر این که با در اول به ما بای معیت باشه می شود هر فردی از افراد انسان به همراه اندوخته های خود در گرو اونهاست، و اگر بابای سببیت باشه می شود به واسطه اعمال خود در گرو اونهاست، و اگر با به معنای مقابله باشه می شود هر نفسی از افراد انسانی در مقابل اعمال خود و در مقابل اندوخته های خود در گرو اونهاست. لغت کسب رو در برنامه قبل توضیح اجمالی دادیم که در این برنامه به تفصیل بیشتری اون رو توضیح میدیم. طرح سوالی رو در برنامه قبل داشتیم و اون این که در این آیه اگر ترجمه فارسی ما بخوایم بکنیم معمولا این گونه ترجمه میکنیم که هر فردی در مقابل اعمالی که انجام داده است مسئول است، در حالی که آیه شریفه می توانست بفرماید کل نفس به ما عملت رهینه. اما این نکته‌ای که به جای عملت فرمود کسبت می باید روشن می شد و گفتیم این با پیگیری لغت کسب و مقایسه او با لغت عمل روشن خواهد شد. گفتیم در یک معنای ابتدایی کسب به معنای تحصیل کردن یک شی، جمع کردن، طلب کردن، سود بردن و از این قبیل ترجمه شده. مثلا در مصباح اللغه گفتیم کسب معنای طلب کردن و سود کردن معنا می کند. و روی این مبنا ترجمه آیه این گونه شد که هر فردی در مقابل آنچه که به دست آورده است و تحصیل کرده و سود برده مسئوله. اما این معنا رو به طور دقیق تر در کتاب التحقیق بیان کرد که بعد از شنیدن یک تلاوت زیبا به محضرتون عرض میکنم. در کتاب لغت التحقیق بعد از بررسی معانی مختلفی که برای این لغت سایر اهل لغت گفتن، ایشون می فرماید کسب در یک معنای جامع می شود هر چیزی که انسان در مسیر زندگی خودش تحصیل می کنه، خواه در امور مادی باشه یا معنوی. به این ترتیب اعتقادات، اعمال، رفتار، خصوصیات اخلاقی، خواه خصوصیات خوب یا بد، همه اینها جزء مکتسبات انسان میشه. بر اساس همین توصیه هم هست که ما میبینیم در ذیل همین آیه در تفسیر المیزان معنای کل نفس به ما کسبت رهینه رو به طور مطلق اینطور معنا میکند که هر چیزی که انسان در زندگی جلب می کند، خواه امور خیر باشه یا شر، مدح باشه یا ذم، حسن خلق یا سوء خلق و خلاصه هر چیزی که در مسیر زندگی انسان برای انسان مؤثر باشد جزء مکتسبات انسانه و انسان در گرو اون اعمالی است که انجام داده و آن چیز که کسب کرده. بنابراین اگر ما بخوایم با این توسعه یک لغت مناسبی رو جایگزین کسب در فارسی کنیم، همون لغت اندوخته ها یا اندوختن و به دست آوردن لغت مناسبی خواهد بود. به این ترتیب کل نفس به ما کسبت رهینه می شود هر نفسی در برابر اندوخته های خود مسئول است و در گرو اندوخته های خود است. باز هم تکرار می کنم که مبادا این لغت با مترادف فارسیش که خیلی هم مورد استعمال داره که به او کسب و کاسبی میگن یکسان گرفته بشه. کاسبی در زبان فارسی همون سود رایج و معاملات رایجی است که به دنبال او یک تحصیل سودی است. اما در قرآن کسب به طور کلی همه اموری را که انسان در مسیر زندگی خواه امور مادی یا معنوی باشه رو در بر میگیره. مثلا این آیه شریفه رو نگاه بفرمایید، آیه 111 سوره نساء میفرماید و من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه. کسی که یک گناهی رو کسب بکند بداند که بر علیه خودش کسب کرده. در امور خیرم باز کسب به کار رفته، مثل این آیه شریفه که می‌فرماید در آخر سوره بقره لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. پس ببینید الزاماً کسب فقط در سود به کار نرفته و الزاماً در سود مادی هم به کار نرفته، بلکه کسب در یک توسعه لغوی در امور مادی و معنوی و در اموری که بر له انسان یا بر علیه انسان هست در همه اینها به کار رفته. پس با توضیحاتی که پیرامون لغت کسب عرض کردم به اصل بسیار ریشه‌دار و عمیق قرآنی برمی‌خوریم که در ترجمه فارسی باید به ظرافت اون توجه داشته باشیم. و اون اصل این هست که معمولاً ما در فارسی امور مادی رو که انجام میدیم و سپس سود و یا نتیجه مادی از اون به دست میاریم به او اندوخته میگیم، به او کسب میگیم. اما در امور معنوی مثل کار و عمل، اموری مثل صدقه دادن، مسجد ساختن، مدرسه ساختن، حتی کظم غیظ، حسن خلق، اینها رو معمولاً کسب نمیگیم، اینها را عمل میگیم. اما در فرهنگ قرآن همه اینها کسب محسوب میشه. ملاحظه بفرمایید لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. در اینجا کسب در امور گناه و امور زشت به کار رفته. یا به طور مطلق و وفیت کل نفس ما کسبت، کاملا ادا می شود برای هر نفسی آنچه را که کسب کرده است. ببینید در اینجا هم کسب خیر رو در بر می گیره هم کسب شر رو. یا آیه سوره بقره رو که عرض کردم باز در امور خیر و شر هر دو به کار رفت، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این معنا و استعمال کسب به این گستردگی با توضیحاتی که در لغت کسب دادیم، اینها یک استعمال مجازی هم نیست. ریشه اون به یک اصلی برمیگرده که بعد از شنیدن تلاوت زیبای دیگری این اصل کلی رو به محضرتون عرض میکنم که در بسیاری از جاهای قرآن این اصل به کار ما میاد و در ترجمه ها باید با دقت درباره او ترجمه رو به درستی انجام بدیم.
کل نفس بما کسبت رهينة إلا أصحاب
اصل قرآنی که عرض کردم این هست که نفس انسانی در طول عمر خودش در تعامل‌های مادی و معنوی که با عالم خارج برقرار می‌کنه یکسان نیست. خاطرتون هست وقتی لغت قلب رو توضیح می‌دادم گفتم اصولاً قلب انسانی را قلب گفتن به خاطر تحول‌ها و دگرگونی‌های دائمی که در طول حیات مادی انسان برای او حاصل میشه. و اگر نفس انسانی به معنای حقیقت انسانی است که مصداق او همون قلب انسان میشه، پس نفس انسان در حال کسب کردن دائمی است و با نوع کسب متحول میشه و دگرگون میشه. کسب نفس انسان در حین انجام اعمال خوب و یا اعمال بد یکسان نیست. نیت خوب یا نیت بد نفس انسان رو به یک گونه قرار نمی دهد. دائما انسان در حال تغییر دادن حقیقت خود و قلب خود و نفس خود هست و نحوه اعمالی که انجام می ده. لذا در نامه عمل او با انجام خوبی ها ثبت می شود و به عبارت دیگر تحصیل می شود و با انجام بدی ها بدی ثبت می شود و تحصیل می شود و تحصیل شدن به معنای ذخیره شدن و نفس رو متناسب او درآوردن. از سوی دیگه ملکات اخلاقی خوب یا بد شکل نفس رو متناسب اون ملکه نفسانی قرار میده. اگر ملکه نفسانی ملکه نورانی باشد نفس را نورانی میکند و اگر ملکه زشتی باشد نفس رو به همون صورت در میاره. و این همه به مراتب از کسب مادی و یا معنوی برمیگرده. اگر کسب مادی و اعتباری انسان که فقط دارایی انسان در دنیاست به او نزدیکتر و تعلق بیشتری داره و در نتیجه انسان نمیخواهد از اونها جدا بشود و دائما قلب او متعلق به اونهاست، آیا اعمال انسان که به حقیقت انسان برمیگرده تعلق به انسان نداره و انسان رو پایبند خود نمی کند؟ لذا پروردگار به اعمال انسان حقیقتاً نسبت کسب کردن را و نه عمل کردن را نسبت می دهد. و لطافت این که در این آیه شریفه اعمال انسان را به کسب انسان تعبیر فرموده است اینجا معلوم می شه. انسان با اعمال خود خواه در حیطه رفتار و خواه در حیطه اعتقادات به نفس خود متناسب با اعمال خود شکل می دهد. این اصل قرآنی رو عنایت داشته باشید که بعد از اینکه لغت رهن و رهینه رو در آخرین لغت این آیه به محضرتون عرض کردم، ترکیب این سه لغت اوج زیبایی این معنا رو و اوج زیبایی این آیه رو برای ما به ارمغان بیاره. به این ترتیب ترجمه آیه 38 سوره مدثر رو با عنایت به این معنایی که برای لغت کسب به محضرتون عرض کردم و همچنین با توجه به سیاق آیات خدمتتون ترجمه میکنم و توضیح میدم. در آیه 32 خداوند قسم رو این گونه فرمود که قسم به ماه و قسم به هنگامه پایانی شب وقتی که شب پشت بکند و قسم به لحظات آغازین روز هنگامی که نقاب از چهره بردارد که انها لاحدر کبر، که قرآن یکی از بزرگترین آیات الهی است و هشداری است برای بشر، یا جهنم و این مرتبه صغر از جهنم یکی از بزرگترین داهیه ها و هشدارهای الهی است برای هر کس که بخواهد از این هشدار استفاده کنه. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، برای هر کس که از کاروان هستی در حرکت به سوی توحید بخواهد از دیگران جلو بیفتد و به هشدارهای الهی توجه بکند و یا اینکه غفلت زده به آنان بی‌توجهی کند و در نتیجه عقب بماند. می‌بینید که در این سیاق و بر اساس این اصل محوری و زیربنایی قرآن که در فرهنگ اعتقادی و عملی قرآن از یک جایگاه والایی برخوردار هست، این آیه شریفه رو بیان می کند که می فرماید کل نفسن به ما کسبت رهینه. بدانید ای انسانها که هر فرد فرد از شما در گروه اون اندوخته هاییست که در مقابل کار خود و یا اعتقاد خود و یا اخلاق خود در نامه عمل خود و در نفس خود ثبت کرده است. البته همه اینها با معنایی که برای رهینه عرض می کنم معنای زیبا و همگونی رو پیدا می کنه که در برنامه بعد باید به محضرتون عرض کنم. اجالتاً با هم به تلاوت زیبایی گوش می کنیم تا مختصری از لغت رهینه رو به محضرتون عرض کنم.
کل نفس بما کسبت رهینت
لغت رهینه از ماده رهن گرفته شده. رهنه، یرهن و رهنن که به معنای ثابت موندن و دائمی شدن و اقامت و ثبات در یک مکانی گفته میشه. مثلا رهنه بالمکان یعنی در اون مکان ثابت موند و مستقر شد. لذا به یک چیز ثابت و دائمی و استوار راهن و یا به اون برهان محکم و حجتی که شخص رو آرام می کند و اطمینان قلبی پیدا می کند حجتون راهنه گفته شده. از اینجا معلوم می شود که در یک معنای جامع می تونیم رحم رو به معنای اون چه که ثابت و مستقر می کنه یک چیزی رو و به اصطلاح پاگیر اون می شه معنا کرد. البته معنا گسترده تر از این معنایست که عرض کردم ولی در برنامه بعد توضیح میدم. تا به اینجا به این ترتیب آیه اینگونه میشود که هر انسانی در برابر اندوخته های خود ثابت و مستقره. تو گویی انسانها در قیامت میخواهند در مدارج و مراتبی که انتظار او رو دارند حرکت بکنند و ترقی بکنند. ولی بدانند که اونها پایبند اندوخته های خودند و مستقر و ثابت هستند و اجازه ندارند که قدم از قدم بردارند مگر اینکه پاسخ اندوخته های خود رو بدهند و سپس به سوی اون مقامی که انتظار دارند حرکت بکنند. فرصت امروزمون هم رو به پایانی است. در این لحظات از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. به امید آن که از این سفره گسترده الهی هر روز بهره بیشتر ببریم تا برنامه بعد از محضرتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.